بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بفهمت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع بعدی که مرحوم محقق مطرح کرده در خصوص عدم وجوب نفقه بائن حامل غیر مطلق است. اگر زنی در حال عده باشد، عده بائن بدون اینکه طلاق گفته شده باشد و حمل هم برداشته باشد، آیا نفقه دارد یا نه؟ مثلا وطئه به شبهه شده، در حال عده است، حمل هم برداشته، یا اینکه لعان صورت گرفته، بعد از لعان زن عده نگرداشته، عدهش هم بائن طلاقی هم نیست و حامل هم هست، آیا نفقه دارد یا خیر؟ این فرع رو سابقا مطرح کردیم و عرض کردیم که آن چیزی که از اخبار و روایات به دست میاد بیش از این نیست که نفقه حامل بائن حامل در جایی است که بینونت مسبب از طلاق باشد. اگر این فرقه و بینونت به جهت دیگری ایجاد شده باشد، دلیلی برای این که نفقه واجب باشد نداریم. اما یه روایت داریم، سابقه این روایت رو در ضمن اخبار دیدیم. در این روایت نفقه حامل بائن به نحو مطلق ذکر شده، ذکری از طلاق درش نیست. اونم حسنه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام می‌فرماید: الحاملو اجلها ان تضع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها. حامل عدش به وضع حمله، انتهای عدش به وضع حمله. حامل یعنی کی؟ مطلقه حامل نداره، مطلق حامل، و باید نفقهشو بده بالمعروف تا اینکه وضع حمل کند. گفتن این روایت اطلاق داره، مطلقه درش نیست. مرحوم شیخ در مبسوط قائل به همین مبنا شده، می‌فرماید هر حاملی نفقه دارد در دوره عده، لازم نیست حتما طلاق داده باشد، به هر جهتی هم برداشته باشد در دوره تا وقتی وضع هم کنه باید نفقهشو داد. و می‌فرماید جهت این مطلب عموم اخبار است. اخبار دیگر به جز این خبر عمومی درش نیست، چون در اخبار دیگه همه داریم مطلقه حامل. تنها روایتی که اطلاق دارد، عمومم که ایشون میگه منظور شموله، عموم به معنای اعم از اطلاق عموم لفظی، تنها روایتی که اطلاق دارد همین حسنه محمد ابن قیسه. احتمال داره ایشون که میفرماید عموم اخبار نظرش به همین روایت بوده. صاحب جواهر میفرماید این روایت قابل استناد نیست. چرا؟ اولا ضعف سند دارد و این ضعف سند هم جبران نشده با عمل مشهور، چون غیر از شیخ کس دیگری چه این فتوایی نداد. ثانیا از حیث دلالی هم تمام نیست، چون این که روایت می‌فرماید الحامل، ممکنه مراد از حامل در آن مطلقه حامل باشد نه هر حاملی. بعد میگه بلکه بالاتر از این نه ممکنه، اصلا شاید بشه ادعا کرد که ظهور در همین هم دارد. حامل یعنی مطلقه حامل، ظهور داره. اما این که می‌فرماید سندش اشکال داره، ظاهرم به جهت هم ادعایی است که مرحوم شهید ثانی کرده در خصوص روایت، فرموده روایت ضعف سند دارد به جهت اینکه محمد ابن قیس مشترک است بین ضعیف و موثق. محمد ابن قیس معلوم نیست کیه، یه محمد ابن قیس ضعیف داریم یه محمد ابن قیس موثق داریم، این کدومشونه معلوم نیست. اما این ادعا ادعای درستی نیست. در رجال نجاشی اینطور میگه محمد ابن قیس ابو نصر الاسدی وجه من وجوه العرب بالکوفه و کان خصیصا به عمر ابن عبدالعزیز ثم یزید ابن عبدالملک. این دوتا خلفای بنی امیان از نزدیکان اینها بوده. و کان احدهما انفذه الى بلاد روم فی فداء المسلمین، یکی از این دو فرستاده اینو به بلاد روم برای اینکه فدیه بده مسلمان هایی رو که در اونجا اسیر بودند در بلاد روم آزاد کنه. روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام و لهو کتاب فی قضایا امیر المؤمنین علیه السلام و لهو کتاب آخر نوادر. پس این یه محمد ابن قیس توثیق نداره، فقط میگه روایت نقل کرد. ولنا ها وجه هم من وجوه العرب که دلالت بر توثیق نمی کنه. خلفای بنی امیه هم وجه هم من وجوه العرب بودن دیگه، معاویه هم وجه هم من وجوه العرب بوده. وجه هم من وجوه العرب یعنی این که آدم سرشناسی شاخصه، اما معنیش نیست که موثقه. و لنا محمد ابن قیس البجلی و لهو کتاب یساوی کتاب محمد ابن قیس الاسدی، این دومی. و لنا محمد ابن قیس الاسدی ابو عبدالله، این یه محمد ابن قیس اسدی دومه. مولا لبنی نصر ایزن و کان خصیصا ممدوحا، این باز مده داره. و لنا محمد ابن قیس الاسدی شد سومی. ابو احمد ضعیفون روا عن ابی جعفر علیه السلام، این تضعیف داره. محمد ابن قیس ابو عبدالله البجلی ثقتون اینون کوفی روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام لهو کتاب القضایا المعروف رواه عنه عاصم ابن حمید الحنات و یوسف ابن عقیل و عبید ابنه. پس ما یه محمد ابن قیس بجلی داریم که ثقه است، عین است، از اعظم ظاهرن اصحاب اینجوری که ایشون میگه. چگونه میتوانیم تشخیص بدیم این محمد ابن قیس را از باقی محمد ابن قیس ها؟ از کسی که از او نقل میکند. ناقل از این محمد ابن قیس را معلوم کرده سه نفر: عاصم ابن حمید حنات، یوسف ابن عقیل و پسر محمد ابن قیس. این سه نفر ازش نقل کرده. پس اگر در روایتی دیدیم ناقل از محمد ابن قیس عاصم ابن حمید، این قرینه بر چی میشه؟ قرینه میشود بر این که این محمد ابن قیس محمد ابن قیس بجلی ثقه است و این روایت این گونه است. در این روایت ناقل از محمد ابن قیس عرض شود که عاصم ابن حمید، به همین جهت نوه صاحب مسالک، صاحب مدارک، ایشون این نکته ای رو که از جدش دیده اشکال گرفته، میفرماید که نه، جد ما اینجا درست نفرموده، اشکال، حرفش اشکال داره. قرینه وجود دارد در اینجا برای تعیین محمد ابن قیس، چون عاصم ابن حمید ازش نقل می کند، پس این محمد ابن قیس محمد ابن قیس بجلی ثقه است و روایت اشکال سندی ندارد. نه، نقل اونا از اونا نقل نمی. پس اشکال سندی که صاحب مسالک و صاحب جواهر گرفتن به روایت، این مرتفع، اشکال سندی نداره. میمونه بحث دلالی. این که گفتند الحاملی که در روایت آمده، اینو ما حمل میکنیم بر مطلقه حامل. چطور حمل میکنی؟ میگم به قرینه اخبار دیگر. در اخبار دیگر در همشون اومده المطلقه الحامل، فقط اینه که مطلقه رو نداره. به قرینه یا آن اخبار اینم هم میکنیم بر کی؟ مطلقه حامل. این حرفم درست نیست. به چه جهت شما میایی به قرینه اخبار دیگر دست از اطلاق این روایت برمیداری؟ صاحب حدائق توجیه کرده، میگه چرا این کارو میکنیم؟ به جهت این که فرد شایع متکثر مطلقه حامل است. چون فرد شایع متکثر مطلقه حامله در مقام جمع بین این روایات و روایات دیگر، این روایاتو هم میکنیم بر مطلقه حامل، میگیم منظور از حامل مطلقه حامل. اشکالش اینه. اصلا مگه ما نیاز به جمع بین این روایت و روایاتهای دیگه داریم؟ شما در جایی ناچار از جمع میشوی که بین دو روایت تنافی وجود داشته باشد. در جایی که نسبت بین دو روایت مثبتینه، جمع نمیخواد. اگه اجاب بگه اعتق رقبتن، بعد بگه اعتق رقبتن مؤمنتن، اینا تنافی ندارن که بخوای با هم جمع کنی، مثبتینه. دلیل اول اطلاق داره، اطلاقشو وجهی نداره به خاطر دلیل دوم دست برداری ازش. اینم که بگیم چون فرد شایع متکثر مطلقه باین است، ما اینو مطلقه حامل است، پس ما اینو هم میکنیم بر مطلقه حامل، این در واقع ادعای چیه؟ انصرافه. انصراف به چه جهت؟ به جهت غلبه وجودی. انصراف به جهت غلبه وجودی انصراف چیه؟ بدویه. انصراف بدوی اعتبار ندارد. انصرافی رو میگن درسته و صحیح هست که به جهت غلبه استعمال باشد، نه به جهت غلبه وجودی. حالا اونایی که البته انصراف رو قبول دارن، ممکنه حتی در اونجا هم بعضیا قبول نکنن، اما اونایی که قبول میکنن میگن در اونجاست. اما در جایی که به جهت غلبه وجودی باشد میگه این انصراف انصراف بدویست و هیچ اعتباری ندارد. انصرافی که شما داری درست میکنی در اینجا انصراف به جهت غلبه وجودیه، دلیلی نداره ما به این جهت دست از اطلاق اخبار برداریم. نه دیگه، اون کسی که بچه مال اونه دیگه، زود چرا بود؟ اون کسی که زن از او عده نگر داشته باید نفقه رو بود. بله دیگه، همسایه که نفقه نمیده که. عرض شود که خب با ممکنه که کار نداریم که، بحث سر این است، بحث نزاع که نداریم که، فرض و ثبوتی داریم میکنیم. فرض این است که بچه مال اینه، میدانیم، حالا باید نفقه رو بده یا نه. شیخ میگه بده، بقیه میگن نه نمیخواد بده. شیخ فتوا داده باشه. حالا عرض شود که مور از اون انها ما سابقا گفتیم، ما در جایی میگیم اعراض اصحاب سبب میشود روایت از اعتبار ساقط شود که بدونیم اعراضشون از جهت اشکال صدوری بوده، اما اگر بدانیم اعراضشون به جهت اشکال دلالیشون بوده، میگفتم مثلا دلالتش تمام نیست در حالی که به نظر ما دلالتش تمام است، این اعراض سبب ضعف روایت نیست. اگر بدانیم اصحاب میگن ما از جهت صدور در روایت اشکال نداریم، درسته، طبق قواعد ظاهرش این است که از امام صادره، از اون جهت اشکال نداریم، دلالت شما قبول نداریم، معلوم نیست دلالتش چیه، یا دلالتش رو حمل میکنیم بر یک معنا، این بهش نمیگن اعراض، این اعراض نیست. ما این اعراض اگرم اسمش اعراض باشه، ما این اعراض را سبب ضعف روایت نمیدانیم. سابقا عرض کردیم مثالشو دیگه، در منزوحات به اصحاب همه گفتند حمل کردند روایت رو بر چی؟ بر وجوب. روایات و منزوحات برو هم کردن، علامه آمده بعد 600 سال 700 سال گفته نه این استحبابه، بعد از علامه همه گفتن استحباب. اگر فهم اصحاب از روایت برای ما معتبر باشد و به جهت فهم اصحاب از روایت بخوایم یه روایت رو یه جور معنا کنیم یا یه روایت رو بذاریم کنار بگیم دلالت ندارد، باید کار علامه رو چکار کنیم؟ تخته کنیم، بگیم علامه این کاری که انجام داده مخالف ضوابطه، چون تا زمان علامه همه میگفتن وجوب، از روایت وجوب میفهمیدن، چرا علامه آمد گفت استحباب؟ جهتش چیه؟ جهتش این است که ما در فهم اخبار تابع کسی نیستیم، هر کسی باید نگاه کنه به روایت بر اساس فهم خود از روایت بیاد فتوا بده. من متعبد به فهم کسی در فهم اخبار نیستم. بله، حالا معلوم نیست البته روایت باشد. عرض کردم مورزون انه نیست، حمل کردن، گفتن ما حامل را در روایت حمل می کنیم به مطلقه حامل، من میگم من حمل شما را قبول ندارم، جهتی برای این حمل نیست، اعراض نکردن، میگن ما اعراض نمی کنیم، عمل می کنیم، اما با این حمل میگیم حامل یعنی مطلقه حامل، از روایت اعراضی صورت نگرفته، از اطلاقش دست برداشته شد. عرض شود که خب حالا اگر این طور باشد، یعنی نتیجه این می شود که مثل شیخ باید بگیم ما هم بگیم هر زن ها حامل با اینی نفقه دارد، اما از این که مطلقه باشد یا به جهت دیگر در حال عده است. نتیجه شو میشه دیگه، اخذ به اطلاق روایت بخوایم بکن. یه اشکالی فقط در روایت هست که از اون جهت ما نمیتونیم این گونه بگیم. جهتش چیه اون اشکال؟ روایت این بود: الحامل اجلها انتفع حملها. تا اینجا مشکلی نیست. و علیه نفقتها، مرجع ضمیر در علیه کیه؟
زوج.
از کجا؟ زوج از کجا میگی؟ علیه یعنی که نفقتش. اگه بگید زوج که همون مطلقه میشه، چرا میگی زوج؟ به این تمسک کردن، گفتن حتی واطی شبه هم باید نفقه بده. واطی شبه که زوج نیست. علیه مرجع ضمیرش کیه؟ در روایت مرجع ضمیر مذکور نیست. از کجا در میاریم مرجع ضمیر رو؟ استنباط میتونیم بکنیم. از چی؟ از الحامل. خب از الحامل چگونه مرجع ضمیر رو در میاریم؟ میگیم مرجع ضمیر میشه من احبلها، هر کسی که او را حامله کرده. نه انصراف نداره. برای چی انصراف داره؟ هر کسی که حامله کرده. آقا میگم واطیه به شوهرم میگیره، چرا این میگی زوج؟ چرا چسبیدی به زوج؟ نه هیچ ضعفی هم نداره. تبادر هم نه. تبادر اینجا من تبادر ملا مقام وضعه. تبادر چی؟ عرض شود که مرجع ضمیر رو باید استنباط کنیم. مرجع ضمیر در روایت مذکور نیست، استنباطیه. علیه ضمیرش باید بگیم میخوره به کی؟ من احبلها، میشه استنباطی. بر اساس چی؟ بر اساس اینکه در روایت گفته حامل، چون حامل خب اهل مثلا این القاعده من احبلها هستی.
اگه این
اما این اجازه بدید، اما در برخی از موارد نمیشه به این ملتزم شد. مثلا در نکاح موقت شما میگید زوجه‌ای که مطع شده نفقه ندارد، حتی اگر در حالی که هنوز زوجیت باقیه حملم برداشته باشه نفقه ندارد. زوجه ها، حالا اینکه نفقه حمل رو باید بده یه بحث دیگه است، ما با اون کار نداریم، ما در مورد حامل داریم صحبت میکنیم. میگه این حامل حتی اگر زوجه هم باشد به نکاح موقت نفقه ندارد. چطور میتونیم بگیم بعد از اینکه جدا شد و در حال عده است نفقه دارد؟ چه نسی؟ نس نداریم. نه، اولا نس نداریم، اجماع، ما نسی در اونجا نداریم. و ثانیاً اگر هم داشته باشیم، عرض من این است، میگم بالاخره شما این مورد رو میگید نفقه ندارد، پس معلوم میشه اینجا نمیتونی اینو بگی که مطلقا هر کسی زنی را حامله کرد، البته به نحو مشروع، حالا زنا که بحث نیست، زنی را حامله کرد بعد این زن در حال عده قرار گرفت باید نفقهشو بده. نقضش چیه؟ مطع است. پس این سبب میشه ما نتونیم بگیم به ذرس قاطع مرجع ضمیر کیه؟ من احبلها. معلوم نیست، شاید اون باشد شاید هم نباشد، چون میگم مرجع ضمیر در روایت ذکر نشده. ما داریم استنباط میکنیم مرجع ضمیر رو، از اون حامل در میاریم، وگرنه در خود روایت که نیامده. بنابراین میتونیم بگیم روایت از حیث مرجع ضمیر مجمله. ما نمیتونیم نمیتونیم به نحو اطمینان آور و قطعی بگیم مرجع ضمیر کیست، معلوم نیست. قدر متیقنش کیه؟ قدر متیقنش زوجی است که طلاق داده، اون قدر متیقنه. چرا؟ چون در اخبار دیگر میدانیم که زوجی در آیه هم وارد شده، زوجی که طلاق داده باید نفقه زوجه را بپردازد. نسبت به مازاد شبهه داریم، شک داریم، میتونیم براءت جاری کنیم. پس جهتی که ما بر اساس اون قول مشهور را میپذیریم اجمال در روایت از حیث مرجع ضمیر. البته برخی از اصحاب در اینجا احتیاط کردن، مثلا علامه در قواعد و در تحریر ظاهرش این است که توقف داره در مسئله. ما نمیخواییم بگیم متوقفیم، اما بالاخره احتیاط خالی از وجه نیست. بهتره در این موارد بین پدر بچه با زن یه مصالحه‌ای در خصوص عرض شود که نفقه صورت بگیره. مصالحه اینجا بهتر اولاست.
مثلا اگه من اثرهای همین زن زوج باشه ولی وجهه شوهرش با واسه بینونت چند بشه؟
اصلا بینونت صورت نمیگیره که با زوج، مگه که زنی که وقتی به شبهه میشه از شوهرش جدا میشه، بینونت ایجاد نمیشه که، اصلا خارج از بحث ماست، اون زوجه اصلا. عده عده وقتی به شبهه هست، نه عده از زوج.
از زوج
برای چی باید عده نگه داره؟ مگه طلاق داده که عده نگه داره؟ آقا عده در عده واطی به شبهه زوج حق استمتاع از زوجه را ندارد، اما معنیش این نیست که زوجه از زوج جدا شده. در حال احرام زوج حق استمتاع از زوجه را ندارد، اما معنیش این نیست که زوجه از زوج جدا شده. عرض شود که این هم فرع دوم. یالا وقت گذشت، فرع سوم بمونه ان شاء الله. ان شاء الله. الله علی محمد و آل محمد.